یعنی برای قرارداد یه سریال میبستن مثلا 10 و بعد میگفتن پول بازیگر شما اضافه میدید. طبیعتا شما به عنوان تهیه کننده یه تلویزیون کسی که بود توی قرارداد بستن مسئله نداشت، خیلی بامزه بود. آدمی مثلا در یه مقطعی 30 میلیون تومان دستمزدش بود.
بله.
فیلمنامه رو براش فرستاده بودن و این برای که خونده بود و رسما خودش به من گفت. و فلانی من این فیلمنامه رو خوندم و دیدم چیز خوبی نیست و رو دروسی کردم برای که بگم نه، گفتم 120 میلیون. گفت با کمال تعجب دیدم یه هفته بعد اومدن که تشریف بیارید قراردادتون رو ببندید.
خودش هم باورش نمیشه.
نه واقعا خودش باورش نمیشه، چون خودش از بچه‌های تئاتریه که وارد این رشته شده و خیلی هم آدم باهوشیه. یکی از همین دو نفری بود که شما اسمشو برد.
بله.
بعد این پس یک بخش مشکل ما بود. یه بخش مشکل دیگه ما هم که گفتم کسانی بودن که معمولا پول خیلی سالم نیاوردن. این نیاوردن این پولا طبیعتاً چون فکر مسائل دیگه بودن هرچی خواستن دادن. مرحله سوم باز آدم هایی هستن که معمولا میخوان با هنرمندا عکس بگیرن یا بگن مثلا فلان مهمونی خانوادگی ما اومده و یا غیر ذالک. طبیعتا این آدم ها به عنوان سرمایه گذار وارد سینما میشن و برخی از اینا سوء استفاده
میکنن. آقای موسوی الان یه نکته مشخصی من میخوام ازتون بپرسم، توی صحبت های شما بود، محمد صابری هم اشاره کرد در ابتدای گفتگو، که الان توی این صحبت ها من اینو استخراج میکنم که توی سینما یه تهیه کننده وای میسه پول اضافه نمیده، یه تهیه کننده به هر دلیلی پول اضافه میده. از اساس اصلا توی سینما هیچ تهیه کننده شاید پول نده، توی شبکه خانگی پولو میدن، توی شبکه خانگی ندن توی تلویزیون میدن، توی تلویزیون ندن توی یکی دیگه. به هر حال مشخص نیست که کی با کی همراهه، یه جایی اگر پول پرداخت نشه یه جای دیگه هست که اون پولو پرداخت کنه. چه کار میشه کرد توی صنف سینما و بازیگران که این جریان یک جریان یک پارچه‌ای بشه و هیچ بازیگری جرأت نکنه توی اون صنف کاری بکنه که بخواد خلاف سیاست‌های صنف باشه؟
این تنها راهی که وجود داره و ما بهش رسیدیم، اولا من این توضیح بدم که ما توی اتحادیه تهیه کنندگان چند وقتی است پروژه‌ای که شروع میشن اگر احساس کنیم که تهیه کننده در پرداخت‌هاش رعایت بعضی اصول رو نمی‌کنه ازش دعوت می‌کنیم تو جلسه ای از مدیره باهاش صحبت میکنیم و بهشون در حقیقت به برخی از دوستانم گفتیم که اگر این روش ادامه پیدا کنه احتمالاً اجازه کار بهشون نخواهیم.
چقدر این قضیه جدیه آقای موسوی؟ چقدر میتونه باعث بشه که آدم‌ها رعایت کنن؟
ببینید این باید به شکلی اطلاع رسانی بشه مثل هر کار دیگه‌ای نمیشه.
خب الان ما میخوایم این کمک رو بکنیم دیگه، شما تلاش کنید این اتفاق بیفته. الان
داریم سعیمون رو میکنیم. من مثلا توی همین چند ماه گذشته ما 3-4 نفر از دوستان رو دعوت کردیم از همکاران عزیزمون رو و بهشون گفتیم و البته اونام توضیحاتی دادن و سعی کردن که توجیه کنن. ما بهشون گفتیم که توی سمت توجیه کردن خیلی صحیح نیستش و به هر حال واقعیت قضیه این نکته که داریم میریم به سمتش ما سراغ قرارداد تیپ داریم میریم. در قرارداد تیپ طبیعتاً باید قرارداد بعد از نوشته شدن بارگذاری بشه و این ایجاد شفافیت در حقیقت یعنی اگر این قرارداد واقعی نباشه و درست بارگذاری نشه تو سیستم، سیستمی که داریم برنامه ریزیش میکنیم تو سال آینده انشالله جواب بده، طبیعتاً اون قرارداد از نظر ما اساساً مطلوبیت نداره و اون قرارداد اگه به شکایت دعوا یا عدم پرداخت برسه از نظر بن مشروعیت نخواهد داشت.
بله.
و همین جهت داریم به این سمت میریم که قراردادها رو تیپ کنیم و قراردادهای هر تهیه کننده اولا روی برگه‌ای باشه که علاوه بر شرکت خودش اسم اتحادیه روش باشه. دو این قراردادها رو بر اساس سیستمی که داریم جلو میریم بارگذاری کنیم و قابل دیدن برای مسئولین صنفی باشه.
بله.
تا بدونن چه اتفاقی افتاده. اگر کسی اون وقت طبیعتا قراردادی قلابی بارگذاری کنه، شما میدونید و به خوبی هم میدونید بله. سینما ایران معمولا چیزی رو برای دراز مدت نمیشه مخفی کرد.
بله.
به خصوص از اعضای فعالان صنفی. این رایش که داریم میریم، ولی بیشتر از همه اینا طبیعتا باید با همکاران عزیزمون بگیم که لطف کنید و بدانید که پول اضافه‌ای که شما میگید چون مجبورید حقوق دیگران رو کسر کنید در حقیقت حق حقوق دیگران رو ضایع کنید.
من سوال کوتاه آخرمو بپرسم و وقت شما رو بیش از این نگیرم. این قرارداد تیپ میتواند منجر به این بشه که آقا یا خانم بازیگر، آقا یا خانم تهیه کننده یا هر کدوم از عزیزان فعال در صنف اگر قراردادشون منطبق بر قواعد صنفی نبود، عضویتشون بی‌معنی بشه، امتیازات بسیاری رو از دست بدن و در نهایت با چتکه انداختن ببینن که نمی‌صرف رعایت نکنن قواعد صنفو. ما تا اونجا چقدر فاصله داریم آقای موسوی؟
والا به این سادگی نیستش واقعیت شو بخوام بهتون بگم، ولی تلاشمون رو داریم می‌کنیم که بهش برسیم.
بله.
ضمنی که ما اون چیزی رو که ما داریم فشار میاریم رو همکاری خودمونه. ما با همکار خودمون با عنوان تهیه کننده میتونیم بگیم که تو حق نداری قراردادی بیشتر از این ببندی
و با صنف بازیگران در تعامل
با هر آدمی میگیم آقا یه درصدی داره بازیگرانت کلن نباید از 25% تا 30% بودجه فیلمت بیشتر باشه، چون اینا رو که میتونیم حد بزنیم و کارشناسی کنیم. طبیعتاً ما دو تا تهیه کننده رو که ممنوع کارشون کنیم، ولی ممنوع کار که میگم یعنی بهشون بگیم که ما دیگه امکاناتی رو که سن باید بهتون بده و ارشاد بده رو بهتون نمیدیم.
بله طبیعتاً.
و فکر میکنم اتفاقای خوبی خواهد افتاد. این سادگی هم نیستش، این هم نیستش که من بگم همین امشب ما تصمیم میگیریم و میشه. نه بچه یک راه بسیار درازیه، ضمنی که متاسفانه تقلب کردن همیشه خب
راهش بازه. آقای موسوی ما کنار شما، ما در برنامه نمای نقره یکی از اون کسایی که از اون در واقع میتونیم بهتون کمک بکنیم و در واقع آغوشمون بازه. اگر کاری از دستمون برمیاد این مسیر رو با شما ادامه بدهیم، اطلاع رسانی بکنیم تا این فرهنگ جا بیفته، ان شاء الله در نهایت هدفی که شما دنبالشین و هدف خوبی هم هست محقق بشه. علت حساب ازتون تشکر میکنم، ممنونم که با ما همراه شدین. دم شما گرم و شب بخیر.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون.
مخلصی. خب در مورد ماجرای دستمزدهای نجومی و بازیگران بعضن غیر نجومی داریم صحبت میکنیم با جناب آقای غلامرضا موسوی عزیز، تهیه کننده قدیمی سینما، گپ زدیم، گفتگو کردیم. توماج دانش بهزادی عزیز، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما و تلویزیون، سلام، ممنونم که پشت خط منتظر موندی و تحمل کردی توماج جان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مقدسیان عزیز، خیلی خوشحالم که به این برنامه دعوت شدم. سلام ویژه میکنم به مخاطبین این برنامه، امیدوارم که بتونم در خدمت شما این بحث خوبی رو با هم دیگه راه بندازم.
مخلصم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. تو هم در تئاتر، هم در سینما، هم در تلویزیون فعالی، هم بازیگری میکنی، هم کارگردانی، هم تدریس، اصطلاحا خود جنسی، و میخوام در مورد این موضوع صحبت بکنم. چکیده صحبت‌های آیه موسوی به عنوان تهیه کننده این بود که در نهایت باید تمام صنوف با هم همراه بشوند تا ساز و کار مورد توجه همگی رو شکل بدن، منافع بازیگر، تهیه کننده و باقی عوامل سینما به صورت یک پارچه رعایت بشود. از اساس تو به این در واقع ساز و کار باور داری یا نه؟ اصلا ما حق داریم در مورد دستمزد بازیگر حرف بزنیم یا نه؟
خیلی سوال خوبی بود، چون می‌خواستم بخشی از صحبت جناب موسوی شنیدم. محمد رضا جان ببین، من یه ذره میخوام ماجرا رو حالا به قول دوستان میخوام بزنم زیر میز. خب
راحت باشید، ما اصلا میز رو آماده کردیم که شما این حرکت رو بکنید.
از این منظر ببین، من وقتی میگیم دستمزد نجومی یعنی چی؟ خب یعنی وقتی میگیم دستمزد یک بازیگر نجومی، اول میخوام همینجا اعلام بکنم من کاملا مخالف این پدیده ام، خب، ولی نه به شکلی که آدرس اشتباه بدیم. وقتی ما آدرس اشتباه بدیم درباره یک سوال درست، مطمئنا به نتیجه اشتباه میرسیم. سوالم اینجوری مثلا می‌کنم، دستمزد نجومی نسبت به چی؟ یعنی این دستمزد ما داریم نسبت به چی میسنجیم؟ توی سیستمی خب که من مثلا فرض کنیم شما بودجه مملکت رو نگاه میکنیم که میبینیم که یک سری نهادها یا جاهای مختلف هستن که ما اصلا اسمشون در طول سال نمیشنویم، نمیدونیم دارن چی کار میکنن، ولی دستمزد این چند نهاد بالای 7000 میلیارده. خب این سیستم، حالا فرض کنیم ما داریم در مورد ساختارهای صحبت میکنیم با هم، مثل فرض کن سینما، این سینمای ما آیا یک ساختار و یک سیستم مستقل سر پای خودش از لحاظ اقتصادی نیست، داره مثل بقیه اون نهادها یه تعریفی براش میشه و این تعریف کنندگان و عزیزان ما به صورت مستقل این که ورودی ماجرای مالی که ندارن، 80-90% دارن از همین منبعی که جاهای دیگه مثل بودجه مملکت دارن استفاده میکنن. خب ما اگر نسبت به بودجه هایی که برای جاهای دیگه خرج میشه، این بودجه که وارد سینما ایران میشه اصلا عددی نیست، یعنی نه تنها نجومی نیست، فکر کنم در حد مثلا یک پرتغال بشه.
درسته،
در اون ساختار.
حالا اونجایی که آقای موسوی میگه که این سازوکار، حالا فارغ از اینکه بودجه ورودی چقدره، میگه آقا 30% بازیگر دیگه، حالا هر چقدر ها. ورودی هست، هر چقدر حساب کتاب داره یا نداره.
خب حالا من میخوام بگم مشکل از کجا پیش میاد. نگاه کن الان وقتی که شما ساختار رانتیه، ساختار نفتیه، خب اقتصاد شما اقتصاد مستقلی نیست، باز این 30% رو داریم با توجه به چی میسنجیم؟ با توجه به ورودی میسنجیم؟ با توجه به سودی که اون ماجرا میکنه؟ خب هیچ کدوم از اینا نمیتونیم با هم مقایسه کنیم. وقتی میگیم 30%، 30% چیه؟ این ساختار اگر ساختار مستقل و من دارم خب خیلی چیز میگم فاسدی نباشه، چون به نظر من ساختار فاسده از این منظر، یعنی اینکه ما این پولی که وارد میشه خب بالاخره باید یه جای بازده خودشو نشون بده.
اینجا که میگی ساختار فاسده رو یه ذره شفافتر میگی که موقع سوء تفاهم.
بله 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 حتما. ببین وقتی که یه چیز صنعتی وابسته به مناسبات تولیدی خودش نیست، پول از جاهای دیگه وارد میشه، حتما دچار فساد میشه.
خب آقای موسوی هم که همینو میگه، یعنی میگه این خب بحث فساد و پولای بیدر و پیکر و اینکه اصلا کسی براش مهم نیست که این پولی که الان ریخته برمیگرده،
اصلا پولی که از دولت داره میاد، یعنی پولی که از وارد سینما میشه از کجا داره؟
یعنی تو از اساس فقط محدود به اون پولای کثیف نمیکنی، میگه حتی بودجه های دولتی هم باعث این بی‌نظمی میشه یه وقتی.
حتما میشه. میدونی چرا؟
چرا؟
ببین برای اینکه ساختین وقتی که پول از دولت وارد میشه، آیا سودی که به این پول قرار این فیلم دیده بشه تو سینماها، آیا میزان ورودی کلی فیلم، یه فیلمو نگاه نکن، میزان ورودی که وارد این سینما میشه و بعد برگشت داره، آیا هیچ تناسبی با هم داره؟
نه دیگه، از اساس کسی بهش فکر نمیکنه وقتی بودجه
دولتی باشه. این درصدهایی که ما داریم میبینیم و داریم با توجه به چی مشخص میکنیم؟ حالا حرف من چیه؟
خب ببین توماج، من این نکته ای بگم، من میگم اصلا مهم نیست اون بودجه چقدره، از کجا میاد، اصلا به فکر اینم هستن که برگرده یا نه، که این خودش یه آسیبه.
خب من میگم
مرادم اینه که میگم اون بودجه اصلا ایکس تومن وقتی وارد یه پروژه میشه، هر چقدر که هست، این اندازه بودجه چرا باید بیش از 30% اون پروژه و اون بودجه اختصاص پیدا کنه به بازیگرها؟
من دقیقا حتما به خاطر میگفتم میخوام بزنم زیر میز. چرا؟ ببین این جنس خب نگاه کردن به پدیده، خب مثل این میمونه یه نفر بدنش کامل سرطان گرفته، ما بیاییم در مورد دستش حالا که میگیم چرا این دست آقا حالش خوب نیست.
تو میخوای بگی اون پوله اصلا معلوم نیست چقدره که بخوایم 30% رو مشخص کنیم؟
حتما همینجوره. بذارم بگم چرا مشخص نیست. الان من به شما خیلی، یعنی شما یه حساب ساده بکنی، شما فقط اون میزانی که قرار خرج بشه تو پروژه رو حساب میکنی. حالا نه، حالا بذار بگم مثلا چیه.
مستاقا مگه داشتی بگو تو ماجا کمک میکنه.
باشه الان برات میگم. ببین مثلا اینه، نگاه کن الان شما وقتی که این مشخص نیست که این کارخونه شما قرار چه جوری بچرخه و چه جوری سود خودش رو به دست بیاره رو پاهای خودش بیسته، اتفاقایی که میفته چیه؟ من بازیگر فلان، مثلا فرض کن فیلم بردار فلان، حالا آدم رو بازیگر صحبت میکنه، خودش رو مجبور وارد این سیستم برای بقای خودش وارد یک ساختار بیمارگونه بکنه. وقتی وارد این ساختار بیمارگونه میکنه، خیلی از عوامل باید کمکش کنه. مثلا تو همین جای صحبت های جناب موسوی، من صحبت یک مورد عجیبی متوجه شدم. ببینید ما چی میگه که بازیگر حقشه 30% بگیره، کی میگه بازیگر حقش نیست نگیره؟ یعنی ما با توجه به چه معیارهایی داریم به یک بازیگر جز حق و حقوقش میذاریم جز حقوقش نمیذاریم؟
آقای موسوی میگه که ما فرضمون اینه که نظام صنفی مشخص و مدون داریم که درصدها شفافه. خب تو میگی همچین چیزی نداریم، درسته؟
نظام صنفی مدون و مشخص توی یک ساختار اقتصادی مستقل به وجود میاد. نه ساختار سیستم وابسته که خودش به تولید فساد میکنه. من بازیگر مجبور میشم چون تخصص اینجا تو این سیستم اصلا تخصص مهم نیست. چون شما الان 10 میلیاردیه که بازیگر من میگم کدومشون متخصصن؟ هیچ کدومشون. همشون یه روز یه جای پیدا شدن و در نهایت متخصص شدن.
بله.
خب حالا چه اتفاقی میفته؟
من میگم که بازیگر الان تو این وضعیت غیر شفافی که معلوم نیست چقدر پول میاد چقدر پول میره، هر چقدر بتونه بکنه مفت چنگش؟
نه من میگم اصلا میگم اتفاقا این با این تولید یه سیکل فاصله دیگه میکنه. یعنی چی؟ من مجبورم کسو فالوور کنم، من مجبورم خودم رسانه ها رو در اختیار خودم بگیرم، مجبورم یک کلونی مافیاگونه برای خودم
مثلا بزنم. اگه باهات قرارداد نبستن چند تا از این خبرگزاری ها و صفحه های مجازی رو اجیر کنی که بگن آقا دیدی چقدر بد شد باهاش نبستن، فشار بیارن، بعد اون سرمایه گذار یا تهیه کننده بگه آقا برای اینکه آبروم نره مجبورم پولا رو بهش بدم.
مثلا اینه. دو اصلا قبل از اینا من میگم خدای من خیلی خب الان من اومدم اینجا یه مبلغی گفتم، خب اولین حرف حالا به دوستان تایید کننده با میذارم میگم خب شما که تئاتر اومدی آقا، خب یعنی متخصص. وقتی میگم شما تئاتر اومدی من همیشه میگم یعنی منظورم من آدم متخصصی ام. یو با مثلا نگاه میکنن میگم خب آدم متخصص، چرا با آدم متخصص با خیال راحت پول نمیدین؟
باکر
ببین این مسائلی که من میخوام بگم وقتی سیستم شفاف نیست اینجوری پیش میاد.
خب الان تو بعد برنامه صحبت تو نه تخصص مهمه، نه ساز و کار مالی مهمه، نه سنس ساز و کار. الان تو این وضعیت ما چیکار کنیم؟ دستمزد نجومی ها رو بگیریم و حالشو ببریم؟
ببین آخه همین رو میگن، نمیتونی نگیره اون آدم. اون آدمی که نه تخصص داره نه توی سیستم شفاف داره کار میکنه، خودش برای این که توی این سیستم بگا داشته باشه مجبور تن بده به این سیستم اشتباه، و وقتی تو تن میدی به سیستم اشتباه نمیتونی از منافع من خودت پا بکشی بیرون. چیکار میکنن بعضی از بزرگواران؟ بعضی از بزرگواران شروع میکنن اول این ساختارها رو دور خودشون، مافیا رو دور خودشون تولید میکنن با تهیه کننده ها، با رسانه ها، با دستیار ها، و این مسائل مالی خودشون رو به جایی میرسونن که قبلش اومده ها، قبلش اومده گفت آقا من اینقدر میخوام بریم چی.
بزرگواران منظورت بازیگران دیگه؟
بله حالا مثلا من دوستان عزیز من اسم واقعا نمیخوام. بعد از چند وقت که حسابی دستمزدها رو گرفتن یه دفعه میان میبینن که من توی سیستمی که نه تخصص دارم نه هیچی خب حالا چجوری میتونم خودم رو به شکل دیگه چیز کنم؟ میان میگن که آقا چون سیستم هر کسی سر جای خودشه، همه دارن نون دلشون رو میخورن، متوجه چی میگن؟ خب من میگم خب این خیلی بی‌انصافیه، هیچ کس سر جای خودش نیست واقعا تو سیستم.
یعنی وقتی ببینی شهر در آشوبه، یعنی بس فضای تولید یعنی فیلم و سینما در آشوبناکه و هیچیش معلوم نیست، میگه آقا من هر چقدر تونستم میگم، حالا یا میدن یا نمیدن دیگه. ها
نمیدن. حالا جالبیش این چیه؟
خب اینو الان ببین، الان برای اینکه جمع‌بندی کنیم چون زمانمون محدوده، به این راه حل میخوایم برسیم، چون الان ما داریم فضا رو توضیح میدیم، تهش قراره همینجوری بمونه یعنی یا چی؟
نه من الان به شما میگم محمد رضا جان، من دوست دارم از تهیه کننده محترم شما سوال کنم، اینو بپرس ازشون، من خیلی دارم خودم بدونم چجوری متوجه میشین که این بازیگر حقش از دست باز بگیره زیاد یا نگیره؟ چرا مینه چرا میخوام بگم؟ چون که فروشه که مهم نیست، چون فروشه هیچ، یعنی میزان فروش شما الان توی سینما داری هزینه میکنی، حالا بشه 20 میلیارد 30 میلیارد به فروشه، اون سودی به پروژه وارد نکرده.
درست.
پس ما داریم این مناسبات حق و حقوق بر چه اساسی تهیه کننده به توماج دانش بذاری میگه نه من به تو نمیدم، تو از تئاتر اومدی یعنی متخصصی، ولی به فلانی میدم. این باعث میشه توماج دانش بذاری میخیل خب منم کاری نداره، خودم وارد سیستم معیوب میکنم، شروع میکنم گنگ خودم رو درست کردن، و بعدش آقای تهیه کننده، آقای ساختار سینما ایران ازتون انتقام میگیرن.
پس تو میگی که اگر هر فیلمی هر پروژه‌ای اومد و خیلی شفاف روز اول ثبت کرد که آقا ما خالصا مخلصا با زیرمیزی و بی زیرمیزی و با نامه و بدون نامه انقدر پول گرفتیم برای ساخت این فیلم یا سریال، بر مبنای همین عدد 30% هم گذاشتیم برای بازیگرامون، هر بازیگری هم انقدر گرفته، وقتی اون ورودی شفاف نیست توی بازیگر به خودت در واقع میگی که میتونی حق بدی که هر چقدر خواستی بگیری. آره
خب آره دیگه، یا من میرم میگم آقا مثلا من میرم با حالا مهمترش نیست چیه محمد باشم، به نظر من ساختار سینمای ایران مخصوصا از لحاظ اقتصادی از لحاظ فکری اندیشه متاسفانه دولت نمیذاره.
تو من جمعه اگر... نکته بپرسم ازت، ببین بعضن پیش میاد بازیگرها، اینم به عنوان سوال آخر بپرسم چون زمانم تموم شده، میدونم تو هم خیلی پشت خط منتظر موندی اذیتت نکنم. ببین فلان بازیگر به اسم عشق مخاطب میاد میگه که آقا من عاشق مخاطبم، به عشق مخاطب این کارو کردم، این فیلمو کار کردم، این سریالو کار کردم، اگه مخاطب نباشه من اصلا زنده نیستم. یا فلان اتفاق میفته میگه من به احترام مخاطب دیگه این کارا رو انجامش نمیدم. همون آدم وقتی میره پای قرارداد از اون پشتوانه احساسی که ایجاد کرده و مخاطب خالصانه پشتش وایساده استفاده میکنه برای اینکه عدد بیشتری بگیره. نمیره اونجا بگه چون مخاطب منم دوست داره و من بهش دین دارم حاضرم با یه عدد معقولتری کار کنم ولی دل مخاطبم رو شاد کنم. توی پول گرفتنش میاد از اون ابزار سرمایه اجتماعی استفاده میکنه. این رفتارهای دوگانه‌ای که بعضن اتفاق میفته شاید باعث میشه مردم نسبت به دستمزدهای نجومی حساس شن.
محمد جان من این سوال شما جواب میدم. خب این نکته هم که بعدش دارم میخواد اجازه بده آخرش بگم.
از اینجا به بعد من سکوت میکنم، صحبتهای شما رو ظرف دو دقیقه بشنویم و خداحافظی کنیم.
من به نظرم اصلا این مسئله که دوستان مطرح میکنن شوخیه، متوجهی؟ یعنی ما به متاسفانه یاد گرفتیم در همه بخشا تو ایران، مخصوصا حالا تو این بخش هنر بیشتر، به راحتی از اسم مخاطب و مردم سوء استفاده میکنیم. و من مطمئنم برای اون جملاتی که بیرون میاد تو صورت خبر و اینا خیلی ها دارن مشاوره میدن، متوجه؟ این همون باندیه که میگم دوستان برای خودشون میسازن و تو این باند شروع میکنن فقط مسائل اقتصادی خودشون در نظر گرفتن و پیش بردن.
درست.
یعنی اتفاقا مخاطب به نظر من اینجا یک اسمیه که خیلی خوشگل شما رو باز مشخص میکنه، روزنامه میام به سراغ بعد دوباره شما رو بولد میکنن و بخاطر همین دستمزد باز میره بالاتر.
یعنی توی جلسه از پول حرف میزنن، توی فضای مجازی از عشق به مخاطب.
آره، ولی من محمد خواهش میکنم این به جلسه امروز نبریم، ما مختص داریم بازیگر.
نه میخوام بگم که چی میشه که آدم ها نه مثلا برام دیگه جریان نمیذاره چی میشه که آدم... درآمد نجومی برای مردم مسئله میشه، شاید چون عدم خلوص میبینن نسبت بهش حساس میشه.
حتما همینه. یعنی اصلا بعد شما میبینید یه سیستمی داره از بودجه دولت استفاده میکنه، بودجه نجومی میده، بعد میبینید یه قشری از مردم مثلا 1000 میینن در جیبشون نیست. اینجا من این واژه نجومی رو میفهمم، متوجهی؟ حالا ببین، حالا هممون داریم حرفو میزنیم. خب من مطمئنم هر کدوم از مهمونای شما بیان الان اینجا صحبت کنن، شما بگو خب 10 تا بازیگر به با من بگو که بازیگر پول نجومی، همه به اینا رو به اسم مشخص کنن، فلانی و فلانی و فلانی. حالا شما هم بگو کدوم تحلیل کننده، کدوم ساختار مطبوعاتی ما اومده آلترناتیو این ماجرا رو کمک کرد؟ یعنی چی؟ یعنی اومده باشه تحلیل کننده بگه آقا بریم سراغ فلانی، این آدم تخصص داره و فقط مسائل مالی براش مهم نیست. رسانه‌ها بیان بگن آقا این آدم ها رو باید بولد کنیم ما. این میدونی من چیه؟ من میگم وقتی که شما رسانه ما و تهیه کننده ما از آلترناتیو این که دستمزد نجومی نمیگیرن حمایت نمیکنه، خب وقتی من میام تو ماجرا شده زده میره پای قرارداد، میبینه هر کسی این تو از سوات اومدی با پول کمتر از اون چیزی که تو تئاتر میگیری سینما داریم لطف میکنیم به تو جلو دوربین میبریمت، خب من دیوونه مگه اینجوری؟ من دفعه بعد با فلان ماشین میام سر کار، یه دونه بادیگارد میذارم کنارم، لباس فلانم از اونجا قرض میکنم، موبایلم از اونجا قرض میکنم،
چند تا صفحه مجازی هم قبل شارژ میکنم که یه جریان ایجاد کنن و
ناخودآگاه منم میندازه تو اون بازی. رسانه‌ام که اونا میرن بگن خب دمت گرم تو ماجرا چون که تو فلان کار گفتن این دستمزد گرفتی، هیچ از حمایتی نه از لحاظ معنوی نه از لحاظ مالی و روحی بس. از اون بخش و از اون بخش نمیکنه.
تو ما
چرا من نرم تو فضا؟
تو ما یه نکته ای هست، ما چون زمانم خیلی محدوده و من حسب میزبانی خجالت زدم اگر این جمله رو بهت میگم، ولی مجبورم که به یه جمع‌بندی برسونیم و این قول رو ازت بگیرم که اگر تو موافق باشی باز بتونیم بحث رو با هم ادامه بدیم، چون میدونم که بحث مهمی است و تو درش دغدغه داری به عنوان بازیگری که اخلاق برات مهمه. میخوام ازت تشکر کنم و جمع‌بندی صحبتی که از تو من شنیدم این بود که اگر اشتباه میکنم در قالب یه جمله اصلاحش کن، که وقتی کل ساختار گردش مالی در تولید سینما و تولید محصولات تصویری شفاف نیست، اینکه ما دست بذاریم روی شفافیت روی دستمزد بازیگرها آدرس غلط دادنه. یعنی باید همه اینها شفاف بشه و بازیگرها هم شفاف بشوند، درسته؟
قربونت برم
نوکرم،
دقیق و عالی بود،
قربون محبتت. تان تلاش کردم اون چیزی که شما گفتیم چکیدهشو مطرح کنم. بسیار خوب توماج دانش بهزادی عزیزم، اگر احیانا بحثت رو باعث شدم که ناقص بمونه ازت عذرخواهی میکنم، ولی باز هم ممنونم که ما همراه شدی، باز هم در نمای نقری با ما همراه باش.
حتما با عشق. با عشق.
شبت بخیر.
رفتم سپاسگزار، شب شما بخیر.
قربونت
برم، خدا.
خب این پرونده این هفتمون بود با موضوع دستمزدهای نجومی. این پرونده باز شد اما نمیبندیمش، همچنان ادامهش میدیم. اما قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ بخشای بعدی، بریم سراغ تیتراژ فیلم سینمایی سیانور با صدای محمد معتمدی.
بر تو و آن خاطر آزود سوگند، بر تو ای چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارت ماندم چشم انتظارت، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جا آتشی از کاروانم، زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
سینما چیه؟
سینما ترکیب عجیب رؤیا و کابوس است.
دیگه این جمله رو من نگی ها، چیزی که غلطه غلطه، هر کی میخواد بگه هر جا نوشته باشه.
خیالی آشنا در تاریک ترین لحظه زندگی.
سلطان کیه؟
من آقامم، سلطانم.
سلطان عاشق شدی میسوزونده.
تبسم میکنه جان، ببین که همی سپرم بخند برم بخند.
سینما دروغی دلچسب و حقیقتی تلخ است.
پیام؟ چه پیامی آقای جون؟ حقیقت میدونم که
چرا نکشه؟ وقتی به هر دری میزنی همه کس و کارتو از بدبختی نجات بدی، ولی تشمید و اینا بدبختیشونو دوست دارم پوزشو میدن.
دوست دارم بازی کنم، دوست دارم تو فیلم ها بازم. آخه چه هر انتظار
اینجا جایی برای تقابل رؤیا و کابوس، دروغ و حقیقت و خیال و واقعیت است. نمای نقره‌ای.
سازمان سینمایی اعلام کرده مبلغ بدهی سینمایی
این میدون میدونیه که بیشتر از اینکه نگاهمون به سمت مدیران سینمایی باشه، جزء حوزه های کامل تصویر خانه
برخلاف خیلی و معاونت سینمایی گله ندارم. به دلیل میدونم پولی ندارم.
این نمای نقره است، یک مجله سینمایی.
رادیو نمایش، جمعه ها ساعت 19. مجله سینمایی نمای نقره‌ای.
مجله سینمایی نمای نقره‌ای. اینجا ساعت 20:19 دقیقه و 6 ثانیه است و متشکرم که این همراهی رو از ما دریغ نکردین. انشاءالله تا حوالی ساعت 21 در خدمتتون خواهیم بود. تند و سریع بریم سراغ جشنواره سینما حقیقت، جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت دوره 14 و جناب آقای حمید مقدم عزیز به عنوان دبیر جشنواره که محبت کردن روی خط با ما همراه شدن. آقای حمید مقدم سلام، خدا قوت و مخلصی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مقدسیان و همه شنوندگان